وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل طائفه دوم از اخبار تخییر که عرض کردیم بعضی مرجحات ذکر میشه، ثم امام میفرماین اگه مرجح نبود سراغ تخییر بروید. اشاره کردیم به کلامی از شیخ کلینی در مقدمه کتاب شریف کافی، با عنایت به این که مرحوم شیخ کلینی در عصر غیبت صغرا بوده است، در عصری که نواب خاصه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون عصر میزیستند، مرحوم شیخ طوسی، ببخشید شیخ کلینی، مطالبی دارند که خلاصش اینه، میفرمایند در اختلاف حدیث روشن فقیه نمیتونه به رأی خودش عمل کنه، هر جور دلم خواست جمع بین روایات داشته باشم، بلکه اهل بیت سه مرجح رو ذکر کردم. عرضه بر کتاب الله موافق قرآن اخذ بشه، مخالف طرح بشه. دوم، مخالفت با عامه، حدیث مخالف اخذ بشه. فإن الرشد فی خلافه. سوم، با عنوان مرجح مجمع علیه اخذ بشه. فإن المجمع علیه لا ریب فی. بعد یه عبارتی داره شیخ کلینی، میفرماید ولا نعرف من جميع ذلك كله الا اقله ولا نجد شيئا احبط واوسع من رد علم ذلك الى الامام عليه السلام. و مثلا قبول قوله به ایه ما اخستم و قبول ما وسع من الامر به قوله علیه السلام به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعکم. اینجا دقت کنید، در مفاد عبارت شیخ کلینی و این که مقصود ایشون از این عبارت چیست، آقایان دو احتمال دادن، یک احتمال این است که مقصود شیخ کلینی این است، درست اهل بیت سه تا مرجح ذکر کردن، لکن ما مقصود از این مرجحات را نمیتونیم بفهمیم. موافقت کتاب چه نوع موافقتی؟ مخالفت با عامه چه نوع مخالفتی؟ با همشون، با مشهورشون، با روایاتشون، با احکامی که قضاتشون مطرح میکنن، یا مجمعون علیه لا ریب فی، یعنی چه؟ یعنی اجماع، شهرتی که آقای خویی می‌فرمودن، یعنی اینقدر روشنه که مسئله قطعیه مثلا، یعنی شهرت فتوایی، یعنی شهرت عملی، یعنی شهرت روایی. شیخ کلینی می‌فرماید چون ما این مرجحات رو نمی‌تونیم تشخیص بدیم، لذا راه اوسع و احوط این است که به اخبار تخییر عمل کنیم و بگیم در مورد تعارض صرف نظر از مرجحات، به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعت. پس مرجحات رو گذاشتیم کنار، فقط تخییر. دقت کنید، مثل صاحب حدائق مجلسی در مرآت العقول می‌فرمایند همین معنا انسب به عبارت مرحوم کلینی است. مرحوم آخوند صاحب کفایه که مرجحات رو تعین نمیپذیره و میفرماید قاعده تخییر است مطلقا در خبرین متعارضین، یکی از مطالبشون همینه. میفرمایند شیخ کلینی قائل به تخییر است مطلقا. شیخ کلینی که در زمان نواب میزیسته، در زمان غیبت صغرا بوده است، دسترسی به نواب داشته است، ایشون ببینید میگه تخییر. وقت روایات و مرجحات هم حمله بر رجحان و استحباب میکنه مرحوم آخوند صاحب کفایه، که بعد میریم سراغ مرجحات بحث میکنه. این یک احتمال در کلامات مرحوم شیخ کلینی.
یعنی اول مرحوم آخوندی که
معنا رو نمی‌فهمید، نه مرحوم آخوندی رو نمیگن، این شیخ کلینی، این نسبت به شیخ کلینی داده میشه که مقصود شیخ کلینی از عبارت شون اینه که آقا این مرجعات درست تو روایات آمده ولی ما نمی‌تونیم اینا رو بفهمیم، لذا راه اوسع و نمیدونم احوط این است که بین روایت عمل کنیم. بعیه ما اخذ من باب التسلیم و سعی. پس بابا مرجحات بی مرجحات، ما اصلی متخیر که ان نظر شیخ کلینی رو فهمیدن آقایون. مرحوم آخوند صاحب کفایه حرفشون چیه میرسیم؟ ایشون میفرماین مرجحات چون در روایاتی که مرجحات رو ذکر میکنه اختلاف است، یه روایت دو تا مرجح میگه، یه روایت سه تا مرجح میگه، این اختلافات علامت اینه که تعینا وظیفه ما رجوع به مرجحات نیست و وظیفه ما تخییر بهترینه به مرجع عمل کنیم. اینو میخوام حالا برسیم. حالا یعنی چرا احمد میگی؟ الان احتمال دوم رو بگیم، معلوم میشه استشهادشون به حرف خب به حرف مرحوم کلینی اینه. میگن ببینید من استفاده کردم تخییر رو، ببینید مثل شیخ کلینی که در عصر غیبت صغرا میزیسته است، ایشونم میگه در تعارض خبرین تخییر. نه خیر، مرحوم آخوند صاحب کفایه میگه مرجحات مستحب به اخذ بهش، ولی قاعده اولیه تخییر است. حال میدونیم چیه نداره، ولی بالاخره عملا شیخ کلینی هم مثل مرحوم آخوند قائل به تخییر میشه دیگه. این حرف مرحوم آخوند. بله، احتمال دوم که جمعی از محققین از جمله فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها مرحومش محمد حسین اصفهانی فرمودن این است که مرحوم شیخ کلینی در این عبارتشون نمیخوان مرجعات رو نفی کنن. ایشون میفرماین ما روایاتی داریم سه تا مرجح بیان میکنه و این مرجحات معتبره، لکن در تطبیق این مرجحات بر متعارضین موارد کمی مشکل ما را حل میکنه، که تعبیرشون این بود مرحوم شیخ کلینی که فرمودن و نحن لا نعرف من جمیع ذلک کله الا اقله. فرمان مرجحات قبوله، ولی در مقام عمل و کارایی برای ما قسمت کمی از اخبار متعارضه رو با این مرجعات میتونیم مشکلش حل کنیم. اقل موارد متعارضه این رو از طریق ترجیحات میتونیم وظیفمون رو روشن کنیم. لذا میخوان بفرماین مرجحات به جای خود، ولی همه جا کارساز نیست. لذا اهل بیت بعد از مرجحات طریق اوسعی رو ذکر کردن که در همه مرجحات مشکل، در همه تعارضات مشکل حل میشه، و اون طریق این است که به ایه ما عملت اخست من باب تسلیم و سعد. لذا ایشون رو مرجحات نمیخواد خط قرمز بکشه، مخصوصا با اینکه تعلیلها رو بیان میکنه. ان الرشد فی خلافه مجمع علی لا ریب فی، میگه اینا درسته، لکن لا نعرف من ذلک الا اقله. ما موارد کمی از متعارضین رو میتونیم با این مرجعات حل کنیم، سایر موارد چیکار کنیم؟ راه اوسع هست که از این مرجعات برای حل مشکل اوسع هست. نه دیگه، مرجعات غیر منصوصه ایشون قائل نیست، همین سه تا مرجع رو ثم تخییر که الان میرسیم، اونا بحثایی است که ما آرام آرام بهش باید بهش برسیم جای خودش دیگه. لذا نتیجه این که دقت کنید این که به شیخ کلینی نسبت داده بشود که مرحوم شیخ کلینی بر مرجحات خط قرمز کشیدن و فرمودن چه مرجح باشه چه نباشه سراغ تخییر میری، این خلاف ظاهر عبارت شیخ کلینی است. مرجحات بله، اما همه جا مشکل رو حل نمی کنه. طریق اوسع تخییر است. خب این توضیح میدیم. ذیل عفو مرحوم آخوند یک نکته ای داره، ایشون میرسیم این الان دیگه واردش نمیشیم، خیلی محط نظرمون نیست الان. چرا گفته احمد آقا مشکال کرده، اینو توضیح میدیم جای خودش. خب تا اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ کلینی هم این روایت بعیه ما اخست من باب تسلیم و سعک رو می آورد، ولی خب اینجا مرسل سند که ذکر نمی کنه، معلوم میشه عقیده خودشون اخذ به مرجحات ثم تخییر است. خب تا اینجا دقت کنید، در طائفه دوم که ما گفتیم روایاتی داشته باشیم بگه اخذ به مرجحات ثم تخییر مطلقا، چه در مستحبات چه در واجبات چه در الزامیات چه در موسعات، ما هم چه روایتی پیدا نکردیم. مرفوعه زراره سندش معتبر نبود، روایت حسن ابن جعم از امام رضا علیه السلام مرسله بود. بله نظر شیخ کلینی از ظاهر عبارتشون در کتاب کافی این از اخذ به مرجحات ثم، اگر از مرجحات به نتیجه نرسیدیم تخییر. اینم طایفه دوم از روایات تخییر. طایفه سوم روایاتیست یا روایتیست که گفته شده مفادش این است، در خبرین متعارضین وظیفه انسان تخییر است مطلقا. مطلقا یعنی چه مرجحی باشد و چه مرجحی نباشد. باز مطلقا معناش اینه، چه در الزامیات چه در موسعات. اگر ما هم چه روایتی داشته باشیم سندن معتبر باشه دلالتن معتبر باشه، اون وقت کسی ممکنه ادعا کنه مثل مرحوم آخوند بگه آقا روایت معتبر میگه در خبرین متعارضین مخیری، پس اون مرجحات اگه درست باشه حملش کنیم بر افضلیت، بگیم وظیفه تخییره، ولی بهتر این است که شما اون روایتی رو اخذ کنی که مرجح داره، نه این که لازمه ابتدا سراغ مرجحات بری. وظیفه تخییره، مخیری میتونی طرف مقابلش هم عکس کنی، ولی بهتر اینه اگر روایتی مرجح داشت او رو انتخاب کنی که انه اینجوری میشه. لذا طایفه سوم مهمه ببینیم روایت دال بری معنا داریم نداریم، روایت مدلولش چیست. روایتی که در طایفه سوم به او استدلال شده است موثقه سماعه است، به سند معتبر مرحوم شیخ کلینی، ان سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يروي احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يسنى؟ قال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى. سند معتبر، بحث سندی نداریم، موثق است. گفته شده این روایت دلالت میکنه در مطلق متعارضین فهو فی ساعت، انسان در ساعت است، مختار به هر کدوم عمل کنه. این روایت یا ظاهرش واجباته چون یأمر و ینها داره، یا حداقل به اطلاقش واجبات رو شامل میشه. یعنی روایت میگه چه واجب چه مستحب، وظیفه شما فی ساعته. من جانب آخر اسمی از مرجحات نمیبره. امام نمی فرماید انت فی ساعته، قبل از اینکه بفرماید انت فی ساعته ابتدا بفرماید کدوم یکی مخالف عامه است، کدوم یکی موافق قرآنه، کدوم یکی مجمع علیه هست. یه حرفا نیست اصلا، اطلاق داره روایت، چه مرجحی باشه چه نباشه انت فی ساعته. لذا کن این روایت دلالت می کند بر تخییر مطلقا در خبرین متعارضه. خب هیچ فرقی نداره دیگه، فاقوبت فی ساعتی یعمر و ینها هر چی باشه، این معامله التزام بهش داشته باش، التزام بهش نداشته باش، یعمر ینها فرقی نمی کنی، اختصاص به عبادات هم نداره. دقت کنید در این که مدلول این موثقه و مضمونش چیست بین آقایان اختلاف است. به یکی دو نظر اشاره بکنیم و جمع‌بندی کنیم. نظر اول نظری است که مرحوم شهید صدر قدس الله روحه الزکیه نسبت به این روایت بیان میکنه. ایشان می‌فرمایند در کتاب تعارض الأدلة الشرعیه صفحه 340 ایشان می‌فرمایند اصلاً این روایت ربطی به محل نزاع ما که تعارض خبره در احکام فرعیه فقهیت نداره، بلکه این روایت مربوط به تنافی خبرین در عقاید است. ما الان همه بحثمون در اصول اینه، تعارض خبرین در احکام فرعیه فقهیه چیکار کنیم؟ شهید صد میگه روایت مربوط به تعارض خبرین است در اصول عقاید. حالا صبر کنید حرف ایشون رو بگیم، قرائن ایشون رو بگیم، تا بعد حرفتون رو محفوظ نگه دارید تا ببینیم اونجا مطرح میشه نمیشه چجوری. به بسم الله ایشون اشکال نکنید، بالاخره بذارید حرفشون رو بگن. ایشون میفرماین ما سه قرینه داریم که به حکم این سه قرینه ادعا میکنن. روایت در تعارض خبرین در احکام فرعیه فقهیه نیست، راجع به مباحث اعتقادی است. قرینه اول در سوال سائل آمده است. ایشون میفرمایند سائل سوال میکند آقا دو مرد از متدینینمون در یه امری اختلاف دارن، هر دو مستمسکشون روایته، احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهى عنه. ایشون میفرماین محور اختلاف اخذ است، یه روایت امر به اخذ میکنه، روایت دیگه میگه اخذ نکن. اخذ یعنی اعتقاد، یا در امور اعتقادی این کلمه به کار میرود. اگر دوتا روایت در سؤال سائل مربوط به امور فقهیه فرعیه بود، باید سائل اینجوری تعبیر میکرد، میگفت دوتا روایت داریم، احدهما یأمر بفعله والآخر ینهى عن فعله. در امور فرعیه فعل فعلیه فعل و ترک است. این که میگه اخذ یعنی عقیده، یعنی اعتقاد داشته باش. یه روایت اخذ کن یعنی اعتقاد بهش داشته باش، نهی از اخذ یعنی اعتقاد بهش نداشته باش. اینم شما محفوظ بدارید به جواب به مناقشه برسید. یک قرینه. قرینه دوم، ایشون میفرماین قرینه دوم در جواب امام نهفته است. امام علیه السلام فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبرو یا من یخبرو. ارجاع یعنی تأخیر. امام میفرماین این مطلبی که یه روایت میگه اونو داشته باش، یه روایت میگه نداشته باش، اونو اخذ کن، یه روایت میگه اخذ نکن. امام میفرماین به تأخیر بینداز تا بری سراغ کسی که بهت خبر بدهد. احکام فقهی امتثال میطلبه، ارجاع و تأخیر برش درست نیست. طرف میگه آقا دو تا روایت داریم، یکی میگه نماز جمعه بخون در عصر غیبت، یکی میگه نخون. خب در خراسان بخواد بیاد مدینه از امام بپرسه، یک ما 40 روز دو ما 3 ماه وقت میخواد تا بره اونجا. شهید صد میگن معنا داره در حکم فرعی فقهی امام بگن انجام نده فعلا، همینجور باشه تا بری از امام بپرسی، معنا نداره که. امور فرعیه فقهیه امتثال میطلبه. ارجاع و تأخیر یعنی چی؟ ارجاع و تأخیر موجب فوت واقع میشه. این در امور اعتقادیه است. مسائل شناختی هست. مثلا دو تا روایت آمده که حالا آقا میگن مگه در امور اعتقادی خبرین متعارضین معنا داره؟ آقا ارادت الله صفت ذات است یا صفت فعل است؟ دو تا روایت مختلف و متعارض هم داره. اراده خدا صفت ذات یا صفت فعل؟ به کدوم روایت عقص کنم؟ به کدوم معتقد بشم؟ امام میفرمان آقا سب فعلا بگو من نمیدونم، نه اعتقاد دارم ارادت الله صفت ذات و نه صفت فعله. میتونم اعتقاد نداشته باشم تا وقتی برسم خدمت امام عرض کنم آقا ارادت الله چجوریه، یا من یخبرو برسم به خدمت کسی که متخصص مثلا فن، برسم خدمت محقق اصفهانی ایشونم در تحفت الحکیم بگه ارادت الخالق حب و رضا لشوق و العقل و به منعهی قضا مفهومها یغایر الحکم به ما و صلاح عند جل الحکما، که حالا این با روایات تطبیق داره نداره تفسیرش چیه او جای خودش. شیطان میگن در امور اعتقادی معنا داره امام بفرماین یرجعه، به تأخیر بیندازد او رو. در امور عملی تأخیر انداختن موجب فوات وقته، فوات واقع. حالا بله برسیم، عجیب است شیطان، قبول دارم واقعا این حالا قرائن چونه بگیم بعد بگیم آه چطور شما سایر روایات دیده نشده، خب اونجا که مسلم و فرعی فقهی. بله حالا اشکال های دیگه هم وارده میگیم ما. بله یعنی چه کنه مثلا نماز جمعه میخواد بخونه چه کنه؟ خب خیلی مسائل دیگه داریم، اگه مسائل فرعی فقهی باشه اینقدر روایات متعارض در احکام فرعی فقهی داریم که چاره ای نداره دیگه، یا باید این برای عمل کنه یا باید اون برای عمل کنه. بالاخره حبوه مال سن حبوه سه مورده یا پنج مورده، اون میگه سه مورده اون میگه پنج مورده، ولی چیکار کنن دیگه؟ نمیتونن که یک سال بمونه تا بعد نمیگه آقا من حقمه میخوام، من میخوام مطالبه کنم حقمه، پنج مورده را حقمه بهم بدید، لذا نه اینجوری نمیشه. خب قرینه سوم رو حالا قرینه سوم باشه فردا انشالله این بحث رو ادامه بدیم، حرف شهید صدر رو تمام کنیم، بعدم ببینیم یه حرف قابل قبول یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله عجیبه واقعا. بله.